بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره هدایاتی بود که از طرف خدا، از طرف عطرت، از طرف قرآن مجید هست. هدایت تشریعی، هدایت عنایت خاصه و هدایت تکوینی. درباره خدا شب جمعه گذشته صحبت کردم، هم راجع به هدایت تشریعی خدا که 124,000 پیامبر برای هدایت مردم فرستاده، و هم راجع به هدایت تکوینی خدا که تصرف در عالم وجود داشته دارد و این که با یک نظم خاصی این عالم را می‌گرداند. راجع به هدایت عنائیه خدا هم صحبت کردم که پروردگار عالم یه عنایت خاصی به مؤمن داره. در بنبست ها گره او را پاس میکنه، یار و یاور اوست در زندگی، و این وعده خداست در قرآن، البته نه برای همه، برای مؤمن، اون کسی که واقعا شیعه باشد، یک شیعه واقعی، یک مؤمن واقعی. و کان حقا علینا نصر المؤمنین و کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. حتما مؤمن به ما حق دارد یاریش بکنیم، کمکش بکنیم، کمککار او باشیم. یقینا مؤمن به ما حق دارد که در بنبست‌ها گره‌های کوری او را باز کنیم، که در آیه دیگر می فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی متقی واقعی باشد، ما در بنبست ها براش راه باز می کنیم، براش در باز می کنیم، و از راهی که گمان ندارد مشکلش را حل میکنی. ازا این سه هدایت، هدایت تکوینی، هدایت تشریعی، هدایت عنائیه خاصه، برای پروردگار عالم هست و از معجزات بزرگ قرآن این است که این شهدایت را داره. قرآن هم هدایت تشریعی دارد، هم هدایت عنایی دارد، هم هدایت تکوینی، که بنا شد امشب درباره اش صحبت کنم، اما به تناسب شهادت امام صادق راجع به عترت و این سه هدایت صحبت میکنم. این 14 معصوم هم مثل خدا پروردگار عالم عنایت کرده است، تجلی کرده است، این 14 معصوم پیدا شده، لذا به اذن خدا این 14 معصوم هم هدایت تشریعی دارن، هدایت تکوینی دارن، هدایت عنائیه. هدایت تشریعی اینها این که خودشون را فدای تشیع کردن، به هر اندازه که میشد تبلیغ دین میکردن، تبلیغ تشیع میکردن. شما بدانید اگر ائمه طاهرین دست از این هدایت برمی داشتند، برا حق و سکوتشون خلفای جور به اینها خیلی احترام می گذاشتند. اگر امام صادق سلام الله علیه ساکت بود و اونها کار خودشون رو می کردند، به اندازه ای احترام به امام صادق می گذاشتن که منصور دوانقی در یه جلسه ای که خیال می کرد می توان امام صادق رو ساکت کند، گفت خاتمی خاتمک، مهر من مهر تو، هر چه بکنی هر چه بگویی بله. اما مدتی طول نکشید دستگاه حکومت دید نه، امام صادق حاضر است فدای تشیع بشه، ساکت نمیمانه. اصلا اگر امامت برای این است که اسلام عزیز زنده شود، اگر شهادت امام حسین هم هست یا شهادت ائمه طاهرین است، برای این است که اسلام عزیز رونق پیدا کند، اسلام عزیز زنده شود. لذا چه صدماتی این منصور دمانقی به امام صادق وارد کرد. گاهی از ترس مردم راه را باز میذاش برای امام صادق، به مجردی که راه باز میشد امام صادق یه فرصتی پیدا میکرد اون هدایت تشریعی را شروع میکرد. رسید به اونجا که شاگردهای امام صادق توانستن 400 کتاب در معارف اسلامی بنویسن، مخصوصا در فقه که به اون میگوین اصول اربعمعه. ما اگر کافی داریم با اون شرافتش که چکش مراجع تقلیده است، اگه من لا یحضر داریم با اون عظمتش که چکش مراجع تقلید است، اگه تهذیب و استبصار داریم با اون عظمتش که بر روی هم میگوییم کتب اربعه که چکش مراجع تقلید است، این مرهون شاگردهای امام صادق است. این چهار کتاب از اون اصول اربعه معه گرفته شد، در حالی که دشمن نگذاش این کتاب ها به دست ما برسه. کتابخانه کوخ در بغداد را دشمن آتش زد، اون کتاب ها سوخ و مثل کلینی 25 سال این طرف و اون طرف و این اصول اربعه معه رو قالبش رو پیدا کرد، که بعضی از این کتاب ها پیش شیخ طوسی، بعضی پیش صدوق، بعضی پیش کلینی و خیلی از اونها هم نابود. این کتب اربعه که پایه تشیع است از شاگردهای امام صادق. تشکیل حوزه علمیه را امام صادق داد و سفارش هم زیاد می کرد امام صادق که این حوزه ها باید به هر طوری هست باقی بمانه. البته کمرنگ تا زمان غیبت سقرا، بعد غیبت سقرا این حوزه ها بود، سرپرستی اونها رم ائمه طاهرین و حتی امام زمان در غیبت سقرا. اما دیگه بعد از غیبت سقرا امام زمان دادن به ولی فقیه، به مرجع تقلید، به مجتهد جامع الشرائط، فرمودن رئیس حوزه ها شما و باید این حوزه ها رو از نسلی به نسل دیگر بدید تا ظهور مهدی روحی فدا. اصرار هم زیاد روی اون مخصوصا امام صادق کرده، در حالی که حضرت ولی عصر وقتی که غایب شدن، رئیس حوزه درست کردن، مرجع تقلید، ولایت فقیه درست کردن، و اما الحوادث الفاق واقعه فرجعوا الى رباط احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. اما بدانید که قبل از مهدی روحی فدا جدشون امام صادق این ولایت فقیه را درست کردند. در حقیقت تشکیل حکومت دادند در اونجا که خودشون هستن خودشون، در اونجا که خودشون نیستن مثل عراق، مثل ایران، ولایت فقیه. که در روایاتی امام صادق می‌فرماید اونجا که من نیستم دسترسی به من ندارید، به کسی که متخصص در فقه است اما شیعه و دیندار. فرمودن که انی قد جعلته علیکم حاکما، من ای رو به جای خود نشونده، یعنی ولی فقیه. و در زمان امام صادق سلام الله علیه ولی فقیه بود، که همون کاری که امام صادق در تشریع می کردن اون هم در کوفه در عراق می کرد. در حقیقت پیغمبر اکرم علناً تشکیل حکومت دادن اون 10 ساله دیگه شقیفه بنی ساعده نگذاشت و کم کم این حوزه ها و تشکیل حکومت یه معنای سیاسی پیدا کرد، تا زمان امام باقر که بنی امیه ضعیف بودن، بنی العباس ضعیف بودن، آقا امام باقر توانستن مقدمه ای برای کار امام صادق باشه. آقا امام صادق تشکیل حکومت دادن اما مخفیانه، همین شهرتشون همین حوزشون را هم دشمن نمی گذاشت، چه رسد بخواد تشکیل حکومت بده. اما در اون اصول اربعه معه، در اون کارهایی که مثل عبان ابن تقلب که می فرمود من دلم میخواد مثل تو در کوفه بنشینی فتوا بدی برا مردم، یا به عمر ابن حنظله می گفت که گفت آقا ما در زمانی که حکومت نداریم چه بکنیم؟ می توانیم به حکومت جور مراجعه کنیم؟ می فرمود نه، مراجعه بینها مراجعه به طاغوت هست. می گفت پس چه کنیم؟ امام صادق تشکیل حکومت می داد، حکومت ولی فقیه. می فرمود که ببینید اون کسی که تخصص در علوم اسلامی داره، اون کسی که مدرک کارش روایات ما اهل بیت است، اون کسی که شیعه و عادل است، این را به عنوان حکومت قبول کنید، به اونها مراجعه نکنید، به این مراجعه کنید. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من این رو حاکم مثل خودم حاکم تشریعی برای شما قرار داده. لذا اگر از شما بپرسن این ولی فقیه از کجا پیدا شده، بگید از زمان امام صادق، بلکه از زمان پیغمبر. اما اون که دیگه مسلمه خیلی صریحه، امام صادق سلام الله علیه تشکیل حکومت دادن مخفیانه برای خودشون در مدینه، در اونجا که دسترسی به امام صادق باشد، و اونجا که دسترسی به امام صادق نباشد به جای خودشون ولی فقیه قرار دادن. و حتی خیلی داغ در همین روایت می فرماید هر کی را یاری کنه ما را یاری کرده، هر کی را رد کند ما را رد کرده است، و هر کسی که ما را رد کند خدا را رد کرده است، و هر کسی که خدا را رد کند فهو فی حد شرک بالله العظیم، گناهش در سرحد کفر است، گناهش در سرحد شرک. لذا حوزه خیلی رونق داشت در اون وقتی که امام صادق و شاگردهای امام صادق فرصت داشتن، که راوی میگه در مسجد رسول الله دیدم بیش از 1000 نفر قال الباقر و قال الصادق میگن. اما دشمن وقتی که حس می کرد براش خطر دارد، اول کاری که می کرد درس امام صادق رو تعطیل می کرد، این هدایت تشریعی رو از امام صادق می گره. که حتی راوی میگه من رفتم خدمت امام صادق، در بسته بود، در زدم، در باز شد، کلفت آقا در باز کرد، رفتم خدمت ایشون دیدم والباب علیه مغلق و سطر علیه مرخا، از بس در مضیقه بودن در اتاق که بسته بود پرده هم کشیده شده بود. گفت که گریه گلوم گرفت، گریه کردم. آقا امام صادق فرمودن نه، انسان باید وظیفه رو بدونه، عمل به وظیفه کنه. چقدر عالی، چه حرف خوبی. که خاطره شیرینی من دارم از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، برای روح پرفتوح ایشون یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد
عجل فرجا. اون وقتی که حضرت امام اومدن قوم بمونند، اما نشود. مقدر الهی این بود که ایشون قوم نمانند. مردم از اطراف برای بیعت می آمدن خدمت ایشون دست دسته. یه عده ای از شرکت نفت آمدن خدمت ایشون. سخنگوشون خیلی عالی حرف زد، اگر هستش خدا عمرش بده، اگر مرده است خدا محشور با امام صادقش کنه. گفت آقا نیامدیم بگیم از انقلاب چه میخواهیم، آمدیم بگیم انقلاب از ما چه میخواهه. خیلی حرف بالاست. حضرت امام خیلی خوشحال شدن، برافروخته شدن، تبسم کردن. بعد خودشون رفتن برای این دسته صحبت کردن. خلاصه صحبت ایشون این بود: انقلاب از شما یه چیز میخواهد، شناخت وظیفه، عمل کردن به وظیفه. که این حرف شیرین تر از اون حرفه، هر دوش حرف بسیار عالی. الان هم همینه، ما باید ببینیم انقلاب از ما چه میخواهد. متاسفانه هممون از انقلاب میخواهیم، همه. وقتی که دل همه رو بشکافن میبینن گله دارن از نظام، از انقلاب، برای این که اون چه میخواند نمیتونه بهشون بده یا نمیده. این نه، باید ببینیم انقلاب از ما چه میخواهد. به قول حضرت امام شناخت وظیفه، عمل کردن به وظیفه. انقلاب از ما این رو میخواهد. و اگر این جمله درست بشه دیگه میشه امام صادق و شاگردهای امام صادق و اون زجرها و اون زندانها و بالاخره اون رسوندن بیش از 300,000 روایت در فقه فقط به ما. این کتاب های علامه مجلسی که یک افتخار برای عالم تشیعه، این 100 جلد کتاب به بالا، 190ش از امام صادق و شاگردهای امام صادقه. مدت کوتاه بود اما کار زیاد بود. و مهمتر از این کتاب ها این تشکیل حوزه. اگر شما یه فکر سرانگشتی بکنید میدانید تشیع تا اینجا حوزه ها آورده. وقتی مراجعه در تاریخ بکنیم میبینیم که این حوزه های علمیه را امام صادق تشکیل دادن، بعدش پررنگ، کمرنگ، بالاخره رسید به غیبت صغرا، غیبت صغرا رسید به غیبت کبرا. امام صادق بزرگان را مثل مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و اینها را ولی فقیه کرد و حوزه ها را به اینها سپرد. اینها هم خیلی زجر کشیدن، کشته دادن، زندان ها رفتن، تازیانه ها خوردن. مثل شهید اول یکی از فقه هاست، این شهید بزرگوار نمیدونید چه شد. برای خاطر کتاب فقهش اول 100 تا تازیانه خاردار به بدنش زدن، بعدم به دارش زدن به جرم تشیع، به جرم ولایت فقیه. بعدم جنازش پایین آوردن، آتش زدن، خاکسترش رو به باد دادن. این شهر لومعه را شهید اول و شهید دوم نوشتن، هر دو فدای حوزه ها شدن، فدای تشیع شدن. اما اون که خیلی باید مواظب باشید اینه که باید متوجه باشید اینه که این حوزه ها تشیع را از زمان امام صادق تا الان آورده. و اگر حوزه های علمیه نبود حتما تشیع نبود، اگر امام صادق نبود حتما تشیع نابود شده بود، چنانچه بعدش هم حوزه ها نسلی به نسلی اگر نبود حتما تشیع نابود شده بود. لذا امام صادق خیلی کار کردند. گفتم در حالی که خیلی در مضیقه بودند، جاسوس‌ها، ناظرها روی درس امام صادق، روی شاگردهای امام صادق، در زمان خود امام صادق شاگردشو میگرفتن زندان میکردن، 21,000 تازیانه به تناوب بهش میزدن برای اینکه دیگران رو لو بده. مالشو مصادره میکردن، وقتی میامد بیرون از تجار نمره اول بود، اما شام شب دیگه نداشت. ولی آیا دست از روایت گفتن و دست از طلبگی و دست از علم بر میداشت؟ نه، خیلی مثل اون درختی که در توفونه ها ریشه می دواند، در زندان با اون تازیانه ها ریشه می دوند. و بسیاری از شاگردهای امام صادق را کشتن، شهید کردن، دست دسته از شاگردهای امام صادق را زندان می کردن، به اینها چیز نمی دادن بخورند، در مقابلشون رفیقش میمرد، دفن نمیکردن، رفیقش میگندید، بوی گندش، تعفنش، بوی اصلا مردنش، مظلومیتش، و بالاخره بعدم سقف و روی همشون خراب میکردن، زنده به گور میکردن. اما آیا اینا دست بر میداشتن؟ نه، خیلی جدی تر. گفتم امام صادق سلام الله علیه بعض اوقات اینطور بود که بلباب علیه مغلق و سعد علیه مرخا، شبان روز تو خونه، اونم نوزار تو کوچه ها، ولی تا یه فرصتی پیدا می شد همون روز می آمدن مسجد، منبر می رفتن، یعنی تشکیل حوزه. اونها هم می آمدن به هر چه توانستن به امام صادق و شاگردهاشون اذیت کردن، و حتی رسید به اینجا میگفتن هر کسی درس امام صادق میخواد بره باید یه دینار بده، هر که درس ابو حنیفه میخواد بره مجانیه، یه دینار بهش میدیم. اینها میرفتن هفته کار میکردن فعلگی، یه دینار پیدا میکردن، یک روز میامدن درس میخوندن. سخت بود. شما در روز قیامت جواب امام صادق و جواب این شاگردها را چی میدید؟ اون قضیه مشهوره که یه خانومی شیعه، این شوهرش او را سه طلاقه کرده بود. سه طلاقه کردن سنی ها میگن که اگر بگید هی طالق ثلاثه این میشه سه طلاقه، اینجور کرده بود. بعد پشیمون شده بود، اومد پیش خانم که خانم من پشیمانم، بد کاری کردم و این سه طلاقه اصلا باطله و بیا تو زن من هستی، بیا با هم معاشرت کنیم. گفت نه، عفتش و عرضش و نکاحو باید احتیاط کرد و باید از دولب امام صادق بشنوی. گفت امام صادق تو خونه زندانه، اگر بفهمن من تو کوچه میرم میگیرن زندانم میکنن. گفت حرف همینه که گفتن. این آقا اومد تا نزدیک خانه امام صادق یه خیار فروش رو پیدا کرد، از تجار معتبر هم بود، دید چه فرصت خوبی، گفت این طبق خیار تا چند، یه طبق خیار رو سرش بوده، میگفت که خیار دارم، مثلا گفت چه مقدار، یه مقداری پول به حسابی بشت داد، اون با اون طبق خرید و طبق گذاشت سرش رو، میشتر الخیار میشتر الخیار، طرف در خانه امام صادق رو در زد و هی من یشتر الخیار، و امام صادق اومدن بیرون برای خریدن خیار و قضیه رو گفت، یا ابن رسول الله زنم رو سه طلاقه کردم به طرز سنی ها درسته یا نه، زنم گفته از زبان شما باید بشنوم، فرمودن نه زنت سو اون طلاقم باطل سو برید معاشرت کنید، اما این جمله فرمودن برو برو که اگر بفهمن اومدی از من مسئله بپرسی سرتو میبرن در این مزیقه ها. اما توانستن اصول اربعمعه را تحویل ما بدن، 400 کتاب این طلبه ها، طلبه های ما ناشکری میکنن خیلی، 400 کتاب از این طلبه ها، و بالاخره این هدایت تشریعی امام صادق موجب شد تشیع جن بگیرد، تشیع مرده زنده شود، گاهی ضعف و گاهی قوت دیگران، مخصوصا بزرگان از علما، اینها خیلی زحمت کشیدند، توانستن این حوزه ها را این تشیع را از نسلی به نسل تا الان اینجا آمده. نمیدونید که این مراجع چقدر زحمت کشیده، نمیدانید این مرحوم حاشیخ و شاگردهاشون مثل حضرت امام و حضرت آیت الله گلپایگانی و عراقی و اینا چه زحمت ها در مقابل رضا خان قلدر کشیدن تا توانستن این حوزه را بدن به نسل بعدی. همیشه همچنین بوده، همیشه این حوزه ها در مزیقه بوده، مخصوصا همیشه در مزیقه مالی بوده، چنانچه الان هم این حوزه ها فوق العاده در مزیقه مالی است، حتی دولت، نه این دولت، جمهوری اسلامی بودجه برای همه چی تعیین میکند جز برای حوزه ها، و باید اونها حقشون رو بدن، یعنی خمس 195 مردم هم خمس نمیدن، علنن دزدی میکنن، علنن مال این حوزه ها با این طلبه ها رو میخورن، اون وقت هم که بخواد خمس بده میاد مثل من رو مجبور میکنه نصفش رو بدم به خودش، هر کار مقاد بکنه به اون خیش و قومش بده، به اون فقیره بده، بابا اینها حق حوزه هاست، 195 تون که خمس نمیدید، اون 5 تون هم که خمس میدید، چه بازی ها در میاره سر ما تا این که یه مقدار خمس بدید برای این طلبه ها. همیشه چنین بوده، اما کارشون همیشه بقای تشیع بوده، و اگر حوزه ها نبود تشیع کجا؟ خیلی کار کردن، خیلی خون جگر خوردن، خیلی در مزیقه، و الحمدلله امام صادق تشکیل دارن در زمان خودشون ریشه دار کردن، در زمان خودشون 400 کتاب از طلبه ها نوشته شد به نام اصول اربعمعه، بعدش این کتب اربعه بعدش هم مثل بحار علامه مجلسی، و الحمدلله این رونقی که از نظر روایت تشیع داره سنی نداره، سنی سنن سته داره، صحاح سته داره، اما همه روایتش برمیگرده به صحابی، روایت از پیغمبر اکرم بسیار کم داره. 180 این صحاح سته، سنن سته، بلکه بیشتر برمیگرده به ابو هریره، به کعب الاحبار، و اینا کعب الاحبار را به جای پیغمبر جا میزنن و دو دو چاره. اما ما چی؟ همه روایاتمون برمیگرده به عترت، اون که پیغمبر اکرم بسیار روی او سفارش کرده است. قرآن عترت، عترت قرآن، شاید بیش از 1000 مورد در فرصتها حتی دم مرگ، انی تارکن فیکم استقرین کتاب الله و عترتی لیفترقا حتی یردا علی الحوض ما انتمسکتم بهما فلن تزلو ابدا. همه روایات ما برمیگرده به امام صادق، به امام باقر، به 12 امام. اینم یکی از افتخارهای بزرگ تشیع. نمیخواستم اینجوری صحبت بکنم، دیگه لطف آقا امام زمان اومد. این راجع به هدایت تشریعی ائمه طاهرین علیهم السلام، و این ائمه طاهرین هدایت تکوینی هم دارن، خیلی هدایت عنایی هم دارن فراوان. و انشاءالله هفته آینده درباره اش صحبت میکنم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، بحق إمام صادق، بحق الحسين بعياله، بحق الحسين بأخته زينب، يا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذرية الحسین. یا الله اسلام و مسلمان ها را مؤید فرما، دشمنان اسلام همه نابود فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، به مادر از زهرا به دست ما به رهبری ایشون هرچه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا حال توجه، حال تنبه، حال قدردانی از امام صادق، از شاگردهای امام صادق، حالت قدردانی از حوزه های علمیه، از مراجع، خدایا به همه ما عنایت بفرما. خدایا حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس به تشیع به حوزه ها کردند و رفتن، مخصوصا شهدا، علما، مراجع، مخصوصا حضرت امام درجاتشون عالیست، عالی تر فرما. کسانی که خدمت به این حوزه ها، خدمت به تشیع، خدمت به این نظام مقدس می کنن، مخصوصا بسیجی ها، علما، مراجع، مخصوصا مقام معظم رهبری، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرمود. خدایا کسانی که تخریب می کنن اینها را نابود بفرمود. عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرمود. دنیا و آخرت ما را اصلاح فرمود. خدایا این قضیه عراق همه ما را ناراحت کرده است، تو رو به حق حضرت زینب امنیت به عراق لوت بفرما. دشمنان در عراق را، دشمنان خارجی داخلی، همه اون کسانی که موجب ناامنی برای عراق شدن، همه اینها را نابود بفرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا.